رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى عترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. أيام سرور أهل بيت نبوة ورسالت رو به خواهران بزرگوار، برادران عزیز و امت اسلامی تهنیت و شاد باش عرض بکنم. جلسه امروز ما به بهانه و به مناسبت سال روزه ولادت وصی رسول رب العالمین امیر المؤمنین و امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برگزار است. شخصیتی یکتا بی نظیر که ولادت او دوران پربرکت حیات او و شهادت او آمیخته با عجایب و شگفتی های بزرگی است که عقل و اندیشه برجستگان اولاد آدم رو به حیرت می اندازد. ورود او به عالم ناسوت هم آمیخته با عجایب و شگفتی ها بود. بیراه نیست اگر بگیم اساس ولادت امیرالمؤمنین شرافت بزرگی بر انسان بود یا ارائه انسانیت بر تندیس وجود انسان با ولادت علی ابن ابی طالب تحقق پیدا کرد و مفهوم پیدا کرد. اهل تاریخ نوشتن که حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنان در حالی که اون حضرت رو در پهلوی خود داشت وارد صحن مسجد الحرام بود شد. یزید ابن قعنب، بعضی هم به عباس ابن عبدالمطلب اینطور نقل کردن که حضور مادر امیرالمؤمنین در صحن مسجد چشم اونها رو پر کرد. حالا اهل تاریخ فقط گفتن به علت دردی که ناشی از هم بر اون مستولی بود این توجه و این نگاه برای اونها به وجود اومد، و من معتقدم که این حرف درستی نیست، بلکه شخصیت با عظمت فاطمه بنت اسد بود که وقتی با اون فخامت با اون عظمت وارد صحن مسجد الحرام شد شیوخ قریش و عرب نتوانستن او رو نبینن. او رو نبینن نه اینکه قامت او رو نبینن، نه، هویت او رو، ملکوت او رو، عظمت او رو، اقتدار او رو و اون تصرف والایی رو که او به عنوان یک بانوی الهی قدرت انجامش رو داشت و دیگران نداشتن، این رو نتونستن ببینن. لذا یه وقتی که مادر امیرالمؤمنین وارد شد رفت در مقابل بنای مقدس کعبه ایستاد با شکوه با وقار و در نهایت خضوع و تضرع مناجات کرد: رب انی مؤمنتون بک و به ما جاء من عندک من رسل و کتب. عبارت ها رو ببینید تماما توحیدیه، مثل یک موحد برانگیخته شده، هدایت یافته ای که دست قدرت غیبی از او حمایت میکنه، عبارت هایی رو بیان میکنه که انسان وقتی در محضرش قرار میگیره ناخودآگاه میره در حریم امن امیرالمؤمنین قرار میگیره. و انی مصدقتون بکلام جدی ابراهیم الخلیل و انهو بن البیت العتیق. ببینید عبارت ها چقدر فاخره، چقدر ارزشمنده. بعد از این مناجات خدا رو سوگند میده، فبه حق الذی بنا هذا البیت، به حق اون کسی که این بیت رو بنا کرد، و به حق المولود الذی فی بطنی، به حق این فرزندی که در بطن من هست. توجه داشته باشید، یک طرف خداوند متعال رو به مؤسس و بنیانگذار و بالا برنده ارکان بیت قسم میده، یک طرف اون فرزندی که در بطن نشه. اینا اتفاقی نیست، اینها نشان دهنده یک درک بسیار بزرگه. و بعد درخواست میکنه که امر حمل او رو بر من آسان کن. خب یزید ابن قعنب بگه ما نگاه کردیم دیدیم که فاطمه بنت اسد بعد از این مناجات و نیایش از سمت چپ شروع به طواف کرد. در شوطی که در او قرار داشت همین دوری دور میزد، دور زدن او به درازا انجامید. ما نگران شدیم و این نگرانی باعث شد که من عباس ابن عبدالمطلب و بزرگان بنی عبدالعزا بلافاصله به حرکت در بیاییم. شما توجه داشته باشید این رو در یک نگاه عاطفی خانوادگی فرض نکنید که حالا مثلا یک بانوی در درون خانه خودش در حریم خودش شرایط حمل داره، بعد پدرش، عموی او، دایی او، برادرهای او، فرزندان او یه همچین عکس العملی نشون میدن. این نیست. اول مجمع عمومیه، دوم اینهایی که این دغدغه و نگرانی رو پیدا کردن نزدیکترینشون عباس ابن عبدالمطلبی که در واقع میشه عموی کسی که داره به دنیا میاد، یا به قول ما برادر شوهر فاطمه بنت اسده. در چه اجتماع و جامعه؟ در جایی که زن اصولا جز میراث مرده. اینها نه تنها محل مفاخره و اعتنا نیست، بلکه جز معایب یک خانواده و جز سرشکستگی یک خانواده میتونه باشه. اما وقتی به مادر امیرالمؤمنین میرسه، بزرگان عرب و قریش نمیتونن آرامش پیدا بکنن. میگه ما به سرعت حرکت کردیم، وقتی که نزدیک شدیم دیدیم که از ناحیه رکن یمانی پهلوی کعبه شکافته شده و فاطمه بنت اسد در نهایت آرامش و وقار وارد بیت عتیق و محترم الهی شد، و قبل از اینکه ما فرصت اقدامی داشته باشیم پهلوی خانه به همون شکلی که باز شده بود بسته شد و تا سه روز و شب صحن مسجد الحرام محل حضور و اجتماع مردان و زنانی شده بود که نگران فاطمه بنت اسد بودن. یک طرف ماجرای ورود او به خانه است، یک طرف هم نگرانی که برای او وجود داره، که هر دو اینها مقدسه، هر دو اینها محرک افکار و اندیشه های مردمه. برای چی؟ برای اینکه متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته. این ولادت یک ولادت معمولی نیست. اون اتفاقی که بعد از این ورود عالم رو به خودش مشغول میکنه یک موضوع غیبی است، یک هدایت الهی و آسمانی است. کار مردم مکه خمودگی پیدا کرد، هیچ کسی از جای خودش تکان نمیخورد تا ببینن که چه اتفاقی میخواد بیفته، در پس این حادثه چه حوادث دیگری در حال رقم خوردنه. صبح روز چهارم همون محل باز شد. فاطمه بنت اسد وارد صحن مسجد الحرام شد و قنداقه رو تحویل ابو طالب داد. از همون زمانی که مادر امیرالمومنین قنداقه علی رو به ابو طالب داد و ابو طالب نگاه کردی در بین حاضرین در صحن مسجد الحرام، هیچ کسی به اندازه امین مکه برای ملاقات این طفل بیتابی و بیقراری نمی کنه، لذا بدون معطلی رفت قنداقه علی رو تحویل پیغمبر اکرم داد. خیلی پیغمبر اکرم خوشحال شد، خوشنود شد. از همان زمان علی بود که مستقیماً در دایره محبت خاص و تمام پیغمبر اکرم اسلام قرار گرفت و تحت کفالت عالی‌ترین گوهر عالم وجود زندگی ناسوتی خودش رو آغاز کرد. خود او می‌فرماید که من بوی تن پیغمبر را استشمام می‌کردم. بر سینه او آرام می‌گرفت و از دست‌های الهی او تغذیه می‌شد. و وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی و یشمنی عرفه و کان یمضع الشیء ثم یلقمنی. خداوند متعال به مولود فاطمه بنت اسد چشمی بخشید که مراتب و درجات پیغمبر آخر زمان رو درک میکرد قبل از این که امر بعثت تحقق پیدا کرده باشه. چیزی را اون میدید که دیگران نمیدیدن. و لقد کان یجاور فی کل سنت بحرا فاراه ولا یراه غیری. در کودکی و اون زمانی که سادات و بزرگان قریش مبهوت شخصیت ممتاز امین مکه بودن، علی ابن ابی طالب فراسوی همه اونها دیده بیدار حق بود. رایحه رسالت و وحی رو و نبوت رو میدید، استشمام میکرد و به عنوان یک سند بر سینه تاریخ فرمود ارا نور الوحی و رساله و شم ریح نبوه. من میدیدم اینها رو. در دوران بعثت همراه و وزیر و سفیر و جان پناه و جان فدای آخرین فرستاده خدا بود و در این گذار پرمشقت و پرخوف آنچنان صادق بود، آنچنان سالک بود، آنچنان صالح بود که از غیب عالم در شأن او آیه نازل شد و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. در مسجد و در مدینه برادر و امین پیغمبر بود. رسول خدا به امر خدا کوثر الهی و مروارید الهی در صدف وحی رو به همسری او درآورد تا امر امامت و ولایت پیغمبر اکرم از صلب علی قابلیت انتشار پیدا بکنه و تداوم پیدا بکنه و اگر علی نبود کوثر تنها میماند و شجره نبوت و رسالت هرگز به بار نمی نشست. لولا علی لما کانه به فاطمه تو کفون علی وجه الارض. در کشاکش نبردها و خطرات علی بود که پهلوانان عرب رو به زیر می کشید و سلطه و هیمنه نامداران عرب رو در هم می شکست. انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کست نواجم قرون ربیعت و مزر. در توفندگی و توفان و زوزه شمشیرها قررش شمشیر علی بود که اهل آسمان رو به ترانه سرایی وامی داشت که لا سیف الا ذوالفقار. و در توصیف جوانمردی علی بود که لا فتی الا علی، نقل مجالس و نقل مجالس و محافل عرب و غیر عرب بود. در حالی که یک ضربه علی افضل من عبادت امتی الی یوم القیامه بود، اما روح عبادتگر و دست سخاوتمند علی بود که مورد ستایش ذات اقدس حق تعالی قرار می گرفت و همین سخاوت سند ولایت او و امامت او و جانشینی او برای خاتم سفرای الهی شد. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. زمانی که روزگار قربت اسلام فرا رسید و شاخ و برگهای اسلام رو در هم شکستند، او بود که توانست لباس صبر بپوشه و قیمتی ترین دارایی خزانه هستی و محبوب ترین موجودیتی رو که در کنار خودش بود رو سخاوتمندانه به حساب خدا بگذاره و دم بر نیاره. این کار خیلی کار مهمی بود، همون موقع، هم امروز، هم فردا، همیشه به عنوان یک ابهام در از ناحیه صاحبان قلبهای مریض این فکر انتشار پیدا میکنه علی کجا بود این حادثه برای زهرا به وقوع پیوست. اشکال اینه که اینها رابطه صدیقه طاهره کبرا و امیرالمومنین رو با همین مناسبات ناقص در هم شکسته همسری هایی که بین ما هست اندازه گیری میکنن. اراده خدا، دین خدا، مساله عالی الهی در کجای مناسبات زندگی ما وجود داره که بخوان با همین ترازو بریم اون ایثار و اون شگفتی رو که در واقع لیلة المبیت دوم خاندان پیغمبر اکرم بود رو بفهمیم و درک بکنیم. قریب 25 سال صبر و سکوت و مدارای هوشمندانه و قهرمانانه و حضور مؤثر علمی، ارشادی، تبلیغی در صحنه زندگی مردم برای تربیت اونها و تصحیح اخلاق مردم و کاستن از انحرافات و پایین آوردن آثار جعل و تحریفی که تمامی حقایق وحیانی رو تهدید میکرد، از علی ابن ابی طالب یک چهره استثنایی در بین اولیاء خدا به تصویر کشیده. تاریخ شهادت میده در تمام دوران 25 ساله علی بود که تنها سنگر تسخیر ناپذیر اسلام بود. همه رو تصرف کردن، همه رو تسخیر کردن، اما علی ماند و یگان مرجع تحقیق و برطرف کننده مبهمات امت اسلامی و غیر مسلمانانی بود که به قصد هجوم به اسلام می آمدن در مقدسات و در مسلمات اسلامی تشکیک می کردن. علی بود. و اگر حضور هدایت بخش وجود مبارک علی نبود، نه تنها از راه رسم رسالت که از راه توحید و یکتاپرستی اثری بر روی این کره خاکی بر جای نمی ماند. انسانیت انسانها از بین می رفت، آدمیتها مزمحل می شد. و هنگامی که مردم در سال 35 به سطوح آمدند، تنها راه نجات خودشون رو علی ابن ابی طالب دیدن. برای دنیاشون به سراغ علی رفتن، برای به دست آوردن امنیت و آرامش به دنبال علی رفتن. مردم که برای اقامه امر الهی با امیرالمؤمنین همراه و همداستان نشدن. اما همین شرایطی که به وجود آمد، شما میبینید مدیریت و زمامداری شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین بود که راه و رسم پیغمبر را احیا کرد. عدالت، اخلاق، حکم، حکومت و سیاست، صداقت، خدمتگزاری، مردم سالاری، عبادت، مجاهدت، اصولگرایی، اصلاح طلبی، همه اینا از شاخسار وجود مقدس امیرالمؤمنین معنا پیدا میکنه و تا زمین باقی است، تا زمین پا بر جا و تا زمان باقی است، هر ادعای در این مواردی که عرض کردم در ترازوی خلل ناپذیر علی ابن ابی طالب قابل توزین و قابل محاسبه است. از همون آغاز حکومت امیرالمؤمنین علی جنسی از بعثت رو به تصویر کشید. شرایط به گونه‌ای بود که همه چیز باید نوسازی می‌شد. تربیت عمومی مردم خراب شده بود. شیوه‌های زمامداری، ساختار و رفتار حکومتی، صیانت از امانت‌های الهی و امانت‌های مردم و دارایی‌های امت، عدالت گستری و آن چی که در متن زندگی مردم جریان داشت با تعالیم پیغمبر اکرم اسلام فاصله معناداری پیدا کرده بود. حالا علی قرار اینها رو جبران بکنه، اما در سایه چی؟ در سایه مهار و مقابله با ابو جهلهای نماز شبخان. امیرالمؤمنین با ابو لهب های طرف حسابی که دائم الصیامند، با آس ابن وائل هایی باید علی ابن ابی طالب تربیت دینی رو احیا بکنه که پیشانی های پینه بسته دارن. این کار کارستان بود و این کارستان از غیر علی ساخته نبود. شرایط به مراتب از اصل نبوت و از اصل رسالت سختتر و تختر و خوفناکتر و در هم پیچیده تر بود. لذا قبول زمامداری و حکومت در شرایطی مانند سال 35 هجری به مراتب پرخوفتر از اصل رسالت پیغمبر بود، با همه مخاطرات، با همه خطرات و با همه تهدیدها. اما موضوع این بود که همه هستی حضرت ابوالحسن در پاسداری از دستاوردهای رسالت پیغمبر معنا پیدا میکرد. او که خودش رو نمیدید، نه عافیت خودش، نه آسایش خودش، نه عبادت خودش، اصلا او تعریفی غیر همراه شدن با اراده خدا رو به رسمیت نمیشلاخت. لذا او امر حکومت رو برای خدا پذیرفت و تمام خطرات و فتنه ها هم در آغوش کشید. برای چی؟ برای این که دین محمد مستقیم و پابرجا بمانه. قبول مسئولیت و پذیرش زمامداری مسلمین از ناحیه امیرالمؤمنین تصمیم بزرگ و شجاعانه بود. بسیاری از اونهایی که خودشون رو مبلغ و طرفدار جدی حکومت امیرالمومنین و امامت اونشون میدادن صداقت لازم رو نداشتن. برخی از اونها مدعیان حق به جانبی بودن که افکار عمومی و شرایط افکار عمومی رو برای ریاست خودشون مقتضی و مناسب نمیدیدن و الا هرگز به علی اقبال نمی کردن، چون مردم رو آماده پذیرش خودشون نمیدیدن به طرف علی رفتن و الا اینا کوتاه نمی اومدن. اینا کیا بودن؟ اینها معماران حکومت بر پایه شورای رهبری بودن. و چون شخصیتی نزدیک به موضوعیت علی رو در بین خودشون نداشتن، کسی نبود که در یک فاصله 100,000 کیلومتری هم نسبت به ارزش‌های امیرالمؤمنین بتونه برابری بکنه. اگر اینا این کار رو میکردن شما تردید نداشته باشید هرگز فرصت رو برای امیرالمؤمنین ایجاد نمیکردن. لذا اینا اقدام سیاسی کردن. یعنی چی؟ یعنی آمدند برای آینده خودشون سرمایه گذاری کردن. شما میبینید امیرالمؤمنین زیر بار نمیرفت، نمیپذیرفت، قبول نمیکرد. اینا آمده بودن یک طوری نشون میدادن که انگار اینا اصلا محیی دینن، فضا رو به طوری مدیریت کردن که یا علی ابن ابی طالب حکومت رو میپذیرفت یا مرگ رو باید میپذیرفت. چرا؟ چون علی میتواند جنس دولت انتقالی برای اینها عهده‌دار باشه. خواص جامعه اینطور بودن. اینا خیال میکردن با یک شورای اهل حل و عقد یه تعدادی افرادی که میتونن خط فکری رو برای رهبری نظام دینی معین کنن و مشخص بکنن، عملا میشن عالی جنابان پشت صحنه به همان گونه‌ای که برای بقیه بودن. یه فهمشون از علی ابن ابی طالب فهم درست نبود. تربیت مردم هم به شکل معناداری و به شکل تکان دهنده‌ای از تعالیم پیغمبر فاصله داشت. هر دو اینا باعث می‌شد که اونا می‌گفتن اگر علی رو نصب کنن بعد مدت کوتاهی عدالت علی ابن ابی طالب حوصله مردم رو سر می‌بره. تو تأمل عدالت مردونگی می‌خواد، جوهر می‌خواد. مردم هر وقت تیغ عدالت به طرف خودشون برگرده عکس العمل به خرج میدن. حکومت های پیشین تبع اینها رو به خوردن، به بلعیدن، به بیتوجهی به حلال و حرام جهت دادن. خب حالا تیغ هدایتگر و عدالتگر علی وقتی میاد سازش نمیپذیره. در افکار عمومی مردم شرایط به وجود میاد برای چی؟ برای که اینا برگردن. اینا کیا هستن؟ اینا اون کسانی بودن که اعتقاد به علی نداشتن. یک، دوم مفتون و شیفته سوابق و اعتبارهای علمی و دانشی و مبارزاتی خودشون بودن، خیلی خودشیفته بودن. نه تنها قائل به این نبودن که اسلام به اینا حق داره، که اسلام رو مرهون خودشون میدونستن. زمانی که ما بودیم شما کجا بودی؟ اگر یه وقتی پای صحبت به میان می آمد برای مقهور کردن افکار عمومی همه چیز قابل فهرست بود. مردم هم می شستن نگاه می کردن زندگی با علی عادل، علی سازش ناپذیر که به ظلم هیچ چیزی از لای انگشتاش بیرون نمی ریزه، یا زندگی کردن با بعضی هایی که میشه توفاله هاشون رو خورد. مردمی که تربیتشون غلط باشه به این طرف سمت و سو پیدا میکنن و همه این ویژگی برای مردمان سال 35 هجری به وجود آمده بود. شرایط عمومی خواص جامعه که به عنوان یک آفت در حاکمیت و در لایه‌های بالای اجتماع مسلمان‌ها به ارث رسیده بود عبارت بود از تبعیض و بی‌عدالتی، حرامخواری، قفل نداشتن دست‌اندازی و غارت بیت المال، رانتخواری، ویژه‌خواری، تبارگرایی، باندبازی‌های تبهکارانه و اشرافگرایی و تجمل پرستی سیری ناپذیر مهتران و بزرگان جامعه اسلامی که اصحاب پیغمبر رو به مرز تکاسل و سلط اندوزی انداخته بود و به اونجا کشونده بود. همونطور که عرض کردم در کنار این ویژگی در خواص جامعه مردمی هم بودن که به علتهای عدیده در باغ باورهاشون ترک افتاده بود، زندگی شخصیشون، زندگی اجتماعی، اقتصادی اونها، مصرف لقمه های حرام و توجیه درست کردن برای خوردن لقمه های حرام اونها رو به جایی رسونده بود که اولا به مرز بیغیرتی افتاده بودن، جو اثر لقمه حرام بیغیرتیه، و دوم نسبت به امام حق بیتفاوت بودن، به سرنوشت الهی و اسلامی جامعه بیتفاوت بودن، برایشون فرق نمی کرد چه کسی بیاد، هیچ اثری از زندگی دینی و دورانهای افتخارآمیز جهاد و مجاهده در هیچ زاویه از زندگی مردم قابل رصد کردن نبود. لذا این مردم اخفال میشن، مردمی که رابطهشون با امام حق رو بر پای متامع دنیایی و زخارف دنیایی تنظیم میکنن پای امام حق نمیمونن، دست امام حق رو در بند میکنن و او رو به اسارت به کربلا میبرن. خاصیت این مردم اینجوریه. چرا؟ فایده خواهن. چرا؟ دنبال نفع و ضرر خودشون هستن. مردمی که نفع و ضرر خودشون و فایده خواهی خودشون اولویت زندگیشون بشه، امام زمانشون هم بر پایه همون تعریف میکنن، مقدساتشون رو هم بر همون مبنا برای خودشون تعریف میکنن. یه وقتی میبینی به جای خدا بتی در دولت وجود اونهاست و خیال میکنن موحدن، اهل نمازن، اهل محراب و مسجدن، اما متن زندگی اونها و اون چی که از اونها به ظهور میرسه جنس طاغوت داره. اصلاح این کار امر بسیار سختی بود، نیازمند تدابیر بسیار دقیق، هوشمندانه، پیچیده و در اختیار داشتن زمان مناسب برای عملیاتی کردن برنامه ها بود که متاسفانه جبهه برانداز ضد توحید این فرصت را از اسلام و از بشریت گرفت و کار امیرالمؤمنین برای اصلاح مردم کمتر از 5 سال شد. اما همین دوران کمتر از 5 سال برجسته ترین عصر حکومتداری و مدل حکومتسازی در سایه قرآن و سنت پیغمبر اکرم اسلام رو برای هدایت جامعه انسانی و بشری طراحی کرد و نهادینه کرد. معمولا ما شخصیت کران ناپذیر امیرالمؤمنین و پیغمبر عالی قدر اسلام و عترت طاهره رو دسترسی نداریم، نمیتونیم بفهمیم، درک نمی کنیم. لذا تحلیل و بررسی های ما و استدلال های ما از طریق کار کارشناسی و بررسی حوادث، رخدادهای و تصمیماتی است که در دوران زمامداری و مدیریت اونها به ظهور رسیده، این کارو کرده، اون کارو انجام داده. من با این شیوه بررسی و تحلیلم مشکلی ندارم، ایرادی هم نمیبینم. بالاخره اینم یک مدل و روشی در تحقیقه که ما اگر صادقانه اون رو انجام بدیم، مسئولان ما، دانشمندان ما، اندیشمندان ما، خواص جامعه ما، عموم جامعه ما، اگر برخوردشون با همین مصادیق هم مؤمنانه و منصفانه باشه، با همین هم به سعادت میرسن، با همین هم فرصت برون رفت از مشکلات براشون فراهم میشه. ولی نکته ای که وجود داره اینه که ما معمولا وقتی به آثار حکومت علوی سلام الله علیه نزدیک میشیم، چون با جنس تربیت ما و اون چه که ما میفهمیم فاصله بسیار فراوانی داره، اونها رو جز انحصارات وجود مبارک او میشناسیم، با شگفتی نگاه میکنیم، دچار حیرت میشیم و بعد هم میگیم متعلق به علیه و کسی دیگری نمیتونه این کار رو بکنه و کسی هم به او نخواهد رسید. و همین رو سند تنبلی، کمکاری و در برخی از موارد سند گذر و عبور از ارزش‌های الهی برای خودمون قرار میدیم. قطعا این نگرش انحرافیه، این نگاه التقاطیه. برای چی؟ برای این که آنچه از امیرالمؤمنین به ظهور رسیده همه اون چیزهایی است که در زندگی ناسوتی ما قابلیت عمل داره، کارکرد و عملیات داره. شما با آثار امیرالمؤمنین نمیتونید به همه موجودیت تابناک و الهی او دسترسی پیدا بکنید، اما هر آنچه که امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم به عنوان سنت، سیره و روش برای ما جا گذاشتن الا و لابد در زندگی های ما قابلیت عمل داره. نمیشه علی شد، اما مالک ابن حارث میشه شد، یک کارگزار اسلامی، یک صاحب منصب اسلامی با مالک به چالش کشیده میشه. راه مالک شدن فراهمه، راه عمار شدن فراهمه، راه میسم شدن فراهمه. البته وقتی به علی ابن ابی طالب اتصال پیدا میکنه یک جنس جاودانگی استثنایی پیدا میکنه، مثل مالک ابن حارث. خب این که نتونست به مصر نرسید، اما منشور و منظوم حکومتداری الهی و انسانی با مالک ابن حارث معنا پیدا میکنه، کسی که حتی یک مورد از اونها رو نتوانست اجرا کنه، حتی نتوانست به قلم رو به حکومت خودش ورود پیدا بکنه. این راه برای بقیه هم هست. لذا قول و عمل امیرالمؤمنین، شیوه های برخورد اون حضرت با هر آنچه که در صنوف جامعه اسلامی به وقوع پیوسته در ساموز زندگی ما باید باشه، و الا رنگ و بوی سعادت رو نخواهیم دید بدون تردید. البته کنار آمدن، تحمل کردن و عمل کردن و حمل آنچه که مربوط به علی ابن ابی طالب خیلی کار سختیه، پهلوان میخواد، مخصوصا تو رده های بالایی اختیار و تصمیم، اونجایی که اطراف آدم رو متملقین میگیرن، قدرت سولت تقلبی درست میکنه، اینجا دیگه همراهی با امیرالمؤمنین جنس معجزه میگیره. خیلی کار مهمیه، خیلی کار سختیه. تو رده های بالای اختیار و تصمیم گیری برای همراهی با علی ابن ابی طالب مردانگی مالک لازمه، بصیرت عمار و اعتقاد باطنی میسم تمار رو لازم داره. اگر کسی شد به اون درجه و به اون مقام میرسه. نمیشه یه کسی نصف چشمش و نصف بیناییش متوجه این باشه که دشمن نرنجه، ابلیس مبادا یه وقت غیظ بکنه، از نام ابلیس مبادا یه وقت بهشون بر بخوره، کسالتی براشون به وجود بیاد، بعد با یه نیم نگاه دیگه هم بخواد زندگی مردم رو منطبق با خواسته های امیرالمومنین تولیت و مدیریت بکنه. این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون این نگرش با نگرش علی ابن ابی طالب در تضاده. این نوع نگرش نه تنها فرد و جامعه رو به سرمنزل سعادت نمیرسونه، بلکه خود و پیروانش رو به گردباد و گرداب فتنه ها و بلاها میسپاره و مبتلا میکنه. مشکل اینجاست. امیرالمؤمنین اجرای بدون اغماز عدالت رو به عنوان سند راهبردی برای رهبران و مهتران جامعه اسلامی تبیین کرده، عملیاتی کرده، خودش هم در این میدان بسیار جدی بوده. امیرالمومنین در اقامه عدل ترحم نمی کرد. وقتی که امر اقامه عدل به وجود می آمد، بیگانه و غریبه وجود نداشت، آشنا وجود نداشت، قوم و خویشاوندی معنا نداشت. میزان تقرب و نزدیکی و احترام هر کس در جا گرفتنش در ترازوی عدالت بود. خود امیرالمومنین شما شنیدید، اما اینقدر کار شگفت‌انگیزه، اینقدر کار با عظمت که تکرار نکردنش گناهه. نه اینکه تکرار کردنش از چشم میندازه، شما هر بار که میشنوید یک زاویه جدیدی از این برخورد امیرالمومنین براتون به وجود میاد. میفرماید والله لقد رأیت عقیلا و قد املغ حتی استماحنی من برکم ساعا. قسم میخوره علی ابن ابی طالب، این قسمی که علی ابن ابی طالب میخوره از سر دردمندیه، خدا رو قسم نمیگیره و شاهد نمیگیره و قسم نمیخوره برای اینکه بگه من این کار رو کردم. نه، سوگند امیرالمومنین یه سوگند دردمندانه است. میگه به خدا سوگند، من عقیل رو در نهایت تهی‌دستی و پریشانی و فقر ملاحظه کردم، پیش من آمد. برای چی؟ برای اینکه یک من گندم، یک سا گندم از من تحویل بگیره. یه من گندم خیلیه. خب همیشه عقیل تحت کفالت امیرالمومنین بود، همیشه زندگی عقیل از ناحیه امیرالمومنین مورد حمایت بود. اما اینجا که علی دردمندانه بیان میکنه، برای اینه که منبرکم ساعن، از مال شما میخواست نه از مال من. یعنی چی؟ یعنی اخوی رئیسه. بعدم خودش هم نرفته، میدانه علی بی اغمازه، میدانه علی اهل معامله با مال دیگران نیست. میگه فرزندانش رو هم با خودش آورده بود. برای چی آورده بود؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب میگه من نگاه هم که به سیمای اونا افتاد، از شدت گرسنگی کبود شده بود، برای دل علی رو به رحم بیاره، برای اینکه دیگ احساسات و عواطف علی رو به جوش بیاره با دیدن این بچه ها. بعدم میفرماید پی در پی تکرار میکرد. معلوم میشه امیرالمومنین هر چقدر که عقیل صحبت میکرده، اندوهناک یا به بچه ها نگاه میکرده یا سرش پایین انداخته بوده. کاملا معلومه که امیرالمومنین از وضعیت اقتصادی و معیشتی عقیل و بچه های عقیل بسیار اندوهناک بوده، ناراحت بوده. ولی این بار قضیه فرق میکنه، میگه خدا رو شکر اخوی ما رئیس شد، امکانات فراوانی در اختیارشه، خیلی هم مسلمان هم احتیاج به یارانه هاشون ندارن، تا بریم اونجا مال 3-4-5 تاشون رو به ما میده، ما هم میریم بالاخره سورساتی مثل سرمایه‌داران. نه، شکم بچه ها سیر بشه یه همچین مطلب، مثلا 4-5 تا 45 هزار تومن به ما بدی کافیه. حرف اینه، خواسته عقیل همینقدر بوده. لذا میگه وقتی که رفتیم شرایط برای رسیدن به این مراد وجود داره، لذا به نظر میاد خود عقیلم یه خورده طمع افتاد، گفت آها آماده شد برای انجام. امیرالمومنین آهنی رو گداخت، به دست اون نزدیک کرد برای یه من گندم. خیلی مهمه با عقیل دنبال تأسیس کارخونه نبود، عقیل نیومده بود اینجا مجوز تجاری بگیره، نمایندگی انحصاری واردات و صادرات نمیخواست، دنبال دست اندازی به منابع طبیعی نبود. دنبال استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی سیستم بانکی امیرالمومنین نبود، اینها نبود، یه من گندم. با این وضعیت یه برادر نابینا که علل اصول دیگه ما تحت رعایت و تحت حمایت باشه، علی آهن رو نزدیک کرد به او. برای چی؟ برای این که به عالم آدم بفهمانه که نابینایی سر و ناتوانی مالی مجوز نابینایی دل و پشت کردن به ارزش‌های الهی و اسلامی نیست. این پیغام بشه، این از توش در می بیرون. چون اگر این اتفاق بیفته، حاکم اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی قاتل اعتقادات مردم هن. اعتماد مردم نسبت به نظام دینی از بین میره. فریاد و منطق امیرالمومنین اینه، هر شخصیتی که به نام دین غیر از عمل دینی انجام بده مسئول اسلامی نیست و ادامه مسئولیتش اعتبار شرعی نداره. این از توش. خب اگر مسئول اسلامی نیست چیه؟ یه مسلمانزاده غاصبه. موقعیت در اختیارش قرار گرفته، با سوء استفاده از این موقعیت اعتقادات مردم رو می‌دزده و به سرقت می‌بره. تو افکار عمومی جامعه میگه دیگه به کی اعتماد میشه کرد؟ غارتگری میشه عادی، دست اندازی به اموال عمومی مردم دیگه نه تنها عیب به حساب نمیاد، مردم به عنوان طنز و شوخی اس ام اس میکنن به هم دیگه. اینا عیبه. امیرالمومنین این رو نهادینه کرد. اگر اون روز به عقیل فرمود سکلت کس سواکل یا عقیل، این توبیخ متوجه عقیل تنها نیست، فقط متوجه اون نیست، کمیت خواسته عقیل به اندازه ای بود که عدم اجابت امیرالمومنین کافی بود. بی اعتنایی میکرد قضیه تمام شده بود، عبور کرده بود، رفته بود دیگه، خیلی مسئله قابل اعتنا و قابل ادامه دادنی نیست. ولی ثبت تاریخی این اقدام امیرالمومنین به معنای دستورالعمل حکومت علی برای کسانی که در جایگاه مدیریت و زمامداری و تولیت امور مردم ممکنه در شرایطی مانند دولت علی ابن ابی طالب قرار بگیره. سکلت که سواکل توبیخ قاطع و مستمر امیرالمومنینه در هر روزگار و در هر عصر که هر مدیر و مسئولی میتوانه این عمل رو تکرار بکنه و عمل بکنه. لذا شما میبینید فقط با اون نیست، با اشعث ابن قیس هم همین رفتار رو داره. اشعث ابن قیس برای امیرالمومنین شیرینی آورد، شیرینی هست که میدن به خاطر زحماتی که میکشن، گاهی وقتا شیرینی تقدیم میکنن، هدیه میبرن، میگن چون کار ما تموم شده دیگه رشوه هم نیست، هدیه است. بعضی میگن پول حق کارشناسیه، شما اگه بزرگواری کنید مشاوره این طرح رو برای ما قبول بکنید یه نیم ساعتی بشه 150 میلیون تومان بهش حق کارشناسی میدن، تمام سال خانمش مادر مردیش چشمش به در 15 میلیون تومان بهش میدن. بعد نگاه نمی کنه امضاش مهمه، امضاش همون یه ساع گندم دزدی و همین هدیه اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس که شما دنبال آدمش نگرد، دنبال هویتش بگردید. ما چون دنبال جاهلیت، دنبال ابو جهل میگردیم، خط جاهلیت رو نمیفهمیم، درک نمیکنیم و از کنار اون عبور میکنیم. اشکال اینجاست. هدیه آورد، امیرالمومنین میگه من وقتی به اون نگاه کردم، عبارت حضرت امیر خوب دقت بفرمایید، که انما اجنت بریق حیتن او قیعها، حلوا بوده، یه شیرینی، یه پاکتی بسته برده اونجا. امیرالمومنین میفرماید که وقتی من به این نگاه کردم مثل این که خمیر این رو و مواد این رو با قی و بالا آورده مار درست کرده بودن. الان توی فیلم ها میبینید مارای بزرگ میبلن بعد توفالشو بالا میارن، به یه تعبیر از این مشمعز کننده تر دیگه نیست کسی بخواد پیدا بکنه. میگه وقتی این رو آورد من خیال کردم آردش از تو معده مار بیرون کشیده. یعنی چی؟ یعنی کارگزار اسلامی وقتی میاد مازاد بر شایستگی و استحقاقش که از خزانه دولت اسلامی بهش میدن، دیگه حق نداره هدیه بگیره. اگر گره بالا آورده مار خورده، این زندگیشو مسموم میکنه، دختر پسرهاشو مسموم میکنه. مسمومیت به این نیست که فقط بمیره بعد دفنش بکنن، این بهترین و کم ضررترین نوع مسمومیت و مرگه. مسمومیت بد اینه که انسان قدرت بیان و تربیت درست برای اولادش از دست بده. چرا؟ چون این بالا خورده مار رو خورده، بالا آورده مار رو تحویل بهش داده. امام علیه السلام بهش نگاه کرد با تندی، حبلت کل حبو اندین الله آتیتنی لتختعنی، مادرت برات گریه بکنه عزادارت باشه، آیا اومدی از راه دین منو فریب بدی؟ معلوم میشه حلواش هم نظری بوده. آقا رفته بودیم خلاصه این ایه سیدی گرفتیم براتون آوردیم، دیشب خونه ما مجلس گرفته بودیم، چون شما نیومدی سهمتون اینه. حلوا نظری بوده نه از رستوران گرفته باشه. اومدی از راه دین منو فریب بدید؟ دیدی بعضیا هم رشوه ها رو تو کارهای خیر میگن، آقا این پول آوردیم خدمت جناب عالی بریم مسجد سازی کنیم. خب خود برو بکن، آوردیم این رو تقدیم بکنیم که خرج یتیما بکنیم. آقا هم نگاه میکنه میگیره میبینه رقم درشت، خانومش هم پدرش مرده، خودش هم پدرش مرده، هر دوتا یتیمه. امیر علیه السلام این رو میگه، دقت میکنید برای چی؟ برای اینکه وقتی رغبت به زخارف دنیا به وجود آمد، دین انسان افول پیدا میکنه. به میزان رغبت به دنیا، رغبت به دین، رغبت به عدل، رغبت به حقایق الهی کم میشه. امیرالمؤمنین میفرماید والله لو اعطیتو الاقالی مسرعت به ما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اصلبها جلبا شعیرتا ما فعلته. تمام اقالیم سبع هفتگانه طبقات آسمان رو یه جا همه رو به من بدن، یه توقع داشته باشن که یک جوی را من غیر حق از دهان موری بگیرم، نه بچه های مردم، نه اولاد آدم بگیرم. هرگز این کار رو نمی کنم، هرگز این کار رو نخواهم کرد. چرا؟ چون دنیای شما از نیم جویده شده برگی در دهان ملخی پیش من بی ارزش داره. بعد شما حساب بکن آه یتیمی، آه فقیری، آه مسکینی، گناهی که از یک نفر به خاطر تحمیل فقر و دستاندازی در حق مسلم او توسط کسی به وقوع پیونده کجاست؟ این کار امیرالمؤمنینه. عدالت امیرالمؤمنین یک عدالت عام و فراگیر بود و همین فراگیری عدالت باعث شده بود که انسان‌ها در جامعه کرامت داشته باشند. کسی فهم اونها، احساس اونها رو بازیچه سیاستکاری‌ها و باندبازی‌های خودش قرار نده. در دولت امیرالمؤمنین به شعور مردم اهانت نمی‌شد. مسئولان حق نداشتن مردم رو به دنبال خودشون بدونن، این ارزش به حساب نمی اومد. اگر یه وقتی یه همچین رفتاری رو یک والی و یک صاحب منصب انجام میداد، با توبیخ جدی مواجه می شد. دولت مردان و حکومت امیرالمؤمنین بدهکار مردم بودن، مردم رو خدمتکار خودشون به حساب نمی آوردن. امیرالمؤمنین مردم رو با تمام وجود برای خدا دوست داشت، به داشته‌های مردم طمع نمی‌کرد، از زخم زبان‌ها هم رنجیده نمی‌شد، به همه خدمت می‌کرد. اگر کسی مردم رو احرام فشار برای اجرای برنامه‌های خودش بدونه، این راه و رسم علی نیست ابدا. اصلی ترین پایه عدالت علی رو یک همچین تفکری میشکنه و خراب میکنه. یه نکته ای هم که وجود داره اینه که بخش بزرگی از کرامت انسان هم در دست خودشونه. مردم اگر با علی نباشن لاجرم با معاویه، مردم اگر شایستگی زندگی با حسین ابن علی رو از دست بدن، ناچارن به ننگ یزید ابن معاویه مبتلا میشن. انسان مؤمن حق نداره کرامت خودش رو به خاطر مطامع دنیایی لکدار بکنه، از بین ببره. یک انسان وقتی تحت سازمان قرآن و تعالیم وحیانی قرار میگیره که تعلقات حزبی و جناحی او رو از تبعیت از امر و نهی خدا باز نداره. و صلی الله علی نبینا محمد و آله. Oh.